بله تو را به مقدمه الفدا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه موضوعی که به مناسبت هم الان ماه شعبان به ارتباط داره با قضای روح و هم مربوط به بحث های هفته های گذشته است، عرض کنم که شاید خیلی ضرورت و خیلی لازم باشه. ما به طور کلی افرادی که تو این کره زمین زندگی میکنیم، از روز تولد تا الان، هر کسی در هر سنی که هست، بیشتر از هر چیز به عالم ملک، به محسوسات، به اونچه که در اطرافمون هست و یا میبینیم یا میشنویم یا میچشیم یا لمس میکنیم یا استشمام میکنیم توجه پیدا کردیم، متوجهیم، بیشتر از همه به اونها متوجهیم. گاهی هم که صحبت از ملکوت میشه یا صحبت از حتی خدای تعالی میشه که بیشتر از همه صحبت میشه، یا صحبت از ائمه اطهار میشود، یا صحبت از مردن، قیامت، آخرت میشه، تا جایی که ما زورمون میرسه خودمون نارو میکشونیمشون تو مادیات. کل بشر ها اینطوره، میکشیمشون تو مادیات. مثلا خدا رو دوست داریم که به یک صورتی بالاخره یا تو ذهنمون یا در خارج از ذهنمون قرارش بدیم، یا ائمه اطهار یا حتی حضرت بقیت الله ارواحهم فدا، یا مثلا قیامت، بهشت، جهنم، حتی ملائکه‌ای که هیچ شکلی ندارن بالاخره بده شکلی بهشون داد، همه رو میخوان بکشونیم به این قسمتی که محسوساتمون هست، محسوسات ظاهریمون هست، همه رو میخوان بکشیم اینجا. ولذا روح و قضای روح و چشم روح و نمیدونم گوش روح، اینا رو اصلا نمیفهمیم. همین چیزایی حالا هست دیگه، علما گفتند و ائمه اطهار فرمودند و خدای تعالی در قرآن مکرر بیان کرده، یه چیزی تعبدن میشناسیم ولذا به طرفشون هم کشیده نمیشیم. مثلا قضای روح یعنی چی؟ حالا هرچی ما میگیم مثلا قضای روح، شما اصلا ممکنه که فعل کنی یه حالی اگر پیدا شد برای انسان قضای روح، حالا چه با موسیقی شده باشه چه با خدمت شما اشعار مثنوی این حال پیدا شده باشه، چه با تون صدا، حتی با تون صدای محزون انسان محزون میشه، با تون صدای شاد شاد میشه. ببینید دیگه، با هر تون صدا، مثلا میگم تون صدا، گاهی میشه که یک کسی یک اشعار مدحی رو با آهنگ مصیبت میخونه، میبینید شما گریهتون میاد، اشعار مصیبت رو با آهنگ شاد میخونه، شما گریهتون نمیاد. خیلی داریم، این فقط مربوط به تون صداست. تون صدا گاهی انسان رو محضور میکنه، گاهی تون صدا انسان رو خوشحال میکنه. و همینطور خیلی از چیزا اونچنون اینها حجاب شده و سد شده، از یک دیوار بتونی بسیار خدمت شما رو شود که قوی، میبینی اینها بیشتر جلو ما رو از معنویات گرفته و این مسئله خیلی مشکلات ایجاد کرده که هرچه انسان زور میزنه که مثلا به شما بگه که چشم دل اهمیتش از چشم ظاهر بیشتره، دیدش هم بیشتره، فهمش هم بیشتره. ببینیم بسیار خوب، چون شما گفتید عیبی نداره، ولی احساس نمیشه این معنا. یا مثلا فرض کنید که گوش دل مهمتره، خود روح انسان مهمتر از بدنشه و همینطور همه چیزها توی دنیا. مثلا فرض کنید شاید اگه 6 میلیارد جمعیت باشه، نهایت فرض کنید همین شیعیان که مثلا 150 میلیون باشن، حالا توی اینها شاید چند میلیونشون حالا اینو فهمیده باشن، و الا همه خدا رو میارن توی یک صورت ظاهری. حالا بت پرستا که خب میارنش تو همون صورت های بت هاشون، مسیحی ها میارن تو صورت حضرت عیسی، چون حضرت عیسی رو اون موحدترین خدمتتون هست شد. مسیحی ها که کتاب هایی هم بعضی هاشون نوشتن، من مطالعه کردم، نظرشون این است که حضرت عیسی مثلا میگن دریا رو شما تصور کنید، این خدای پدره، بعد اون رودخانه مثلا از دریا منشعب شده باشه، این روح القدسه، و اگر توی حوض آبی از آب اون دریا بریزه یا توی صخری، این خدای پسره. در حقیقت آب رو خدا میدونن که از اونجا اومده اینجا و از اینجا اومده اینجا و رسیده به خدای پسر. سنی ها خدا رو در عرش، اینا به شکل خود همین موها میدونند و اونجا نشسته و علمش احاطه برما داره. اینها خدمتتون شاید مطالبی است که هست و همه مردم دنیا میبینید که به یک نحوی خدا رو، پیغمبر رو، ائمه اطهار رو، روح رو، نمیدونم ملائکه رو، بهشت و جهنم رو، قیامت رو کشوندن به یک عالم ملکی که محسوسه. حالا ما چون میدونیم اینها شرکه و درست نیست، فقط درباره خدا رو سکوت کردیم، بازم نمیفهمیم خدا یعنی چه. با حال اینکه عیناً در بعد از این دنیا همه مسائل معکوس میشه، همش، یعنی اگر ما بخواهیم بهشت رو مثلا تصور کنیم یا جهنم رو تصور کنیم، باید به زور اینها رو بکشونیمشون توی عالم ملک، و الا همشون رو ملکوتی احساس میکنه. در این بین یک کاری که باید کرد که خیلی مشکل ها، یعنی من اینو عرض کنم بهتون، شاید از اول این برنامه های تزکیه نفس و فلان اینها که ما شروع کردیم تا به حال خیلی کم اتفاق افتاده که لااقل همون اندازه‌ای که به روح اهمیت میدیم به بدن هم، همون اندازه‌ای که به بدن اهمیت بدیم به روح هم اهمیت، همون اندازه‌ای که به خدای، همون اندازه‌ای که بت پرستا به خدای ساختگی دست خودشون اهمیت میدن، به خدای واقعی اهمیت بدیم ما، یعنی اونا بیشتر اهمیت بیدن، یعنی اون مطابق میلشونه، ما مطابق میلمون نیست، اون مطابق احساساتشونه، محسوساتشونه، ما مطابق محسوساتمون نیست. من دیدم بت پرست توی بتخانه واقعا اون چنون مبهوت بت بود که من مدتی پهلوش بایسته بودم متوجه من نشد. حالا اینکه یک همچین نمازخونی، یک همچین کسی که توی محراب استاده باشه، یک همچین حالتی رو کم دیده شده ازش که اون چنون مبهوت خدا بشه که طرف من نزدیک باشه، نزدیک تا همون چیز ببینم چیکار میکنه. هیچ متوجه من نشد. از اونجا فهمیدم که متوجه من نشد، وقتی چشمش به من افتاد یه تکانی خورد، معلوم بود تا حالا متوجه نبودم. خدمتتون عرض شد که این مسئله خیلی مهمه. تا میگیم آقا بیتون فیه لا ضیافت الله، به مهمانی خدا دعوت شده اید، اینها ذهنشون فوراً میره روی پلو و قرم سبزی و خدمه شما شد قیمه. باید کلی با اون مسائل حرف بزنیم، روی اون مسائل حرف بزنیم تا بکشونیمشون، اونم باز کشیده نمیشن، نمیان این طرف. غذای روح مثلا ما این مدت اینقدر درباره غذای روح صحبت کردیم، حتی خود ماها چقدر تا به حال گرسنگی روحی کشیدیم، چقدر خدمت شما رو شاید غذای روح برای خودمون تهیه کردیم، چقدر به غذای روح اهمیت دادیم. من که فکر نمی کنم که یک دهم اون چی که به غذای بدن اهمیت دادیم به غذای روح اهمیت داده باشه. به جایی که سر زور میشه گرسنمون میشه، حسابی گرسنمون میشه، فعلا هر جای شهر هستیم، هر جا هستیم، فعلا سر ماشین کج میکنیم به طرف خونه بریم غذا بخوریم. اما حالا اگر نمازمون به اصل افتاده باشه، اون احساس گرسنگی خدمت شما شاید بدنی رو واقعا ما داریم. مثلا چند ساعت تأخیر شده نمازمون، چند ساعت تأخیر شده توجهمون به خدا را، به نماز خاصم کار نداریم، اونم توجه به خداست. مطمئنن حالا اکثرمون اینطور نیستیم. این مسئله رو باید حلش کرد، هر جوری هست باید حلش کرد. اگر حلش نکنیم از ماه رمضان هیچی نمیفهم. اگر فقر مالیمون اونقدر برامون اهمیت داشته باشه که فقر معنویمون، یعنی وقتی که انسان فقر مالی داره چقدر قصه میخوره، چیزی نداره بخوره، نمیدونم زندگی پول نداره، زن و بچهش گرسنند، خدمت شما شاید جایی ندارن استراحت کنن، همین مسائلی که در فقر مادی هست، در فقر خدمت شما شاید که ظاهری هست، هم به فکر زن و بچه تون، اگر آدم متدینی باشید تازه، هم به فکر زن و بچه و قضای زن و بچه و اینها هستید، هم به فکر مکانتون هستید، هم به فکر شکم خودتون هستید، هم به فکر لباستون، همه چی هستید. همین اندازه که باید صدها برابر بیشتر از این باشه، حالا ما همین اندازه آیا به فکر خدمت شما شاید گرسنگی روحی فرزندانمون هستیم؟ همین اندازه به فکر گرسنگی روحی خودمون هستیم؟ همین اندازه به فکر مسکن روحی خودمون هستیم؟ همین اندازه به فکر خدمت شما شاید مثلا محلی که میخواد این روحمون در اونجا آسایش داشته باشه هستیم؟ همین اندازه به فکر، همون اندازه که به فکر مرضهای مختلفی که ممکنه به بدنمون عاید بشه، تا توی تلویزیون گفته میشه که نمیدونم از یک ظرف همه غذا نخورید، ممکنه دهن و میکروب داشته باشه و خدمتتون هست شاید که اون میکروب بیاد توی این ظرف و غذای که او داشته میخورده و همون منتقل بشه. چقدر با احتیاط با این مسائل برخورد میکنیم. از اون طرف با احتیاط از جهات روحیمون برخورد نمیکنیم. یعنی اینا دیگه مسائلی که وقت گذروندن، من اجمالا بگم که یک صدم به نظر من از اون چی که برخورد بدنی و احتیاطهای بدنی و گرسنگی های بدنی، حتی تا جایی رسیده که میگن من لا معاش له لا معادله، که البته این روایت نیستش به این صورت، و اگرم باشه مال افراد خیلی ضعیف و پایین و اینهاست که کسی که معاش نداره معاد نداره، و الا اگر میخواست کسی که معاش نداره معاد نداشته باشه درست باشه، میخواست ابوذر اصلا دین نداشته باشه دیگه، از او گرسنه‌تر و بی جاتر و بی مکاندار که پیدا نمیشه. باید هر چه آدم فقیر که الان بعضی معتقدن که همه ائمه فقیر بودن و حتی از زهرا چادرش رو گرون میذاشته و حتی نمیدونم خدمت شما رو شمار انبیا همه گدا بودند و همه پست بودند و همه فکر شد. میخوام بگم که حالا همون متدینین اهل صوفه، اهل صوفه هم علت داشته که دست به دهن بودن. اینها مثل سربازی بودن که از خانه و زندگیشون اینها رو بیرون کردن و مهاجر بودن، آمدن تو صفه های مسجد زندگی میکردن. اونم تا یه مدت بسیار کوتاهی بوده، تا یه مدتی که بعد دستور داده شد که اهل مدینه باید با مهاجرین به اصطلاح قضاشون رو، لباسشون رو، همه چیزاشون رو با صفا با هم زندگی کنند و تمام شد. و بعد اهل مهاجرین شاید بعضیشون ثروتمندتر از انصار بودن. حالا همون مهاجرین اهل صفه باید همشون در همون روزای اول هیچ دین نداشته باشن دیگه. من لا معاشله لا معادل، افرادی که معاش ندارن چه ارتباطی داره به روحشون، به عظمت خدای تعالی که در مقابل چشمشون باشه؟ میخوام عرض کنم، به این مسائل نمیخوام زیاد بپردازم، اجمالا میخوام عرض کنم که ما یک صدم از اونجی که به بدنمون، به خوراک بدنیمون، به خدمت شما شاید مکان بدنمون، به زندگی ظاهریمون اهمیت بدیم، به مسائل روحیمون اهمیت نمیدیم و تمام عدم موفقیتمون در راه کمالات همینه. افرادی هستن شاید 10 سال 20 سال زحمت کشیدن روی به اصطلاح، حالا باید بگیم به اصطلاح تزکیه نفس، یه امتحان خیلی جزئی، اونم دسترنج خودشون بوده که فقیر شدن، پیش اومده میبینید دینشون از دست دادن، ایمانشون از دست دادن، همه چیزشون رو بلکه از دست میدن. این معلومه که این مشکل رو حل نکردن. اول کاری که انسان میکنه باید این مشکل رو حل کنه. من دارم عرض میکنم که اگر این مشکل رو حل نکنید، یعنی حتی اقلش این است که به اندازه‌ای که برای بدنتون مواظبت میکنید و فکرتون رو به خودش متوجه کرده، اقلا مساوی اون روحتون رو هم به همون اندازه اهمیت بدید. همون اندازه که وقتی ظهر گرسنه نمیشید دیگه طاقتتون تاق میشه و نمیدونم پاتون به خودی سنتون هم بالا بشه به لرزه میفته و نمیدونم اخلاق دیگه ندارید و انسانیتتون رو همه سر شکم میره، همون اندازه لااقل برای خوراک روحتون، برای امراض روحتون، برای خدمت شما شود مسکن روحتون، برای آرامش روحتون همون اندازه اقلا قائل بشید. اگر این مشکل رو تو همین اندازهش اقل بشه ها، و الا صدها برابر، حالا من الان میگم براتون که صدها برابر اهمیت غذای روح، اهمیت مسکن روح، اهمیت همه چیز روح بالاتر از بدنه. اما ما میگیم مساوی. میگن مرحوم عاشق جعفر ششتری در یه شهری گفت که همه مردم، همه انبیا اومدن شما رو دعوت میکنن به اینکه مسلمان موحد بشید، من میگم مشرک بشید. مساوی لااقل، یعنی گرسنگی روحتون مثل گرسنگی بدنتون، فشار روحتون مثل فشار بدنتون، مرض روحیتون مثل مرض بدنتون، بهتون اهمیت داشته باشه. همین، تا این مشکل رو حل نکنید، اینه بدونید اگر من خدمت شما باشد، حتی خدای تعالی که دیگه با فوق، مگر اراده به اصطلاح اجباری بکنه، الا با اختیار شما قاطی بخواد باشه، هیچ کس نمیتونه که شما رو به هیچ کمالی برسونه. همچه ما به طور کلی بگید که شما نمیخواید، میدونید؟ میگید که چطور من نمیخوام، اقدر اومدم راه دور تکیه نه فلان اینا. اگر میخوای اول باید اهمیت این مسائل رو متوجه بشی، دنبالش بری، اینا رو تکمیلش کنی، بعد بهش اهمیت بدی، بعد بیای. چرا؟ ممکنه مثلا فرض کنی که در یه مجلسی یک سفره خوبی از غذای روح انداختن، خب شما میای میشینیم میخوری، اما وقتی که همین مجلسی که حالا آماده شده برای غذای روح، اگر یک نهاری شامی هم زمینش بشه، اون وقت ارزش داره. روز نیمه شعبان رفتیم جشن، یعنی خب چی بود؟ یک دوتا شیرینی خوردیم، من که میل نداشتم و دیگران هم یک دوتا شیرینی خوردن و اومدن. این میشه نهار نبود؟ نه، مطالبه هم که گفته شد همونه ایز که همیشه میگن که ما نمیفهمیم، تموم شد و رفت، میشه نیمه شعبان. شب نیمه شعبان چطور؟ اونم همینطور. ماه رمضان الحمدلله تموم شد، ما زخم معده گرفتیم، نمیدونم خدمت شما شد که مرضهای مختلف گرفتیم، و راستم میگه ها، چون روایت داره امام علیه السلام فرمود که از ماه رمضان بیشتر جز گرسنگی و تشنگی هیچ چی دیگه استفاده نمی کنه، چون نیامده بره اون استفاده، برای این جهت نیامده سر این سفره بشینه، برای غذای روح نیامده سر سفرهش بشینه، بخوریم بخوابیم. حالا مثلا اینطوری باید بگیم که شدت و ضعف داره، یکی میخوره و میخوابه و مثل حیوانات، خدمت شما زنن برای یک درصد با خدا هم توجه داره، یکی دیگه اصلا هیچی نداره، یک درصد. شماها، من این حرفا رو برای شماها نباید بزنم، جدی که خب شما استثنایی هستید افراد، ولی اکثرمون، حالا اگر نگیم هممون، اکثرمون خدمت شما هست، این مشکل حل نشده برامون، و شب و ماه شعبان و ایامی است که کم کم باید به ماه رمضان برسیم، برای اکثرمون این مسئله حل نشده، درست نشده. میگید نه، یک شبان روز خودتون امتحان کنید، یک شبان روز شما غذا نخورید، و یک شبانه روز هم خدمت شما شد هیچ حرفی که من روی شما رو ترقی بده نشنوید، ببینید از کدومی که بیشتر احساس ناراحتی میکنید. خیلی راحت میشه خودتون امتحان، اصلا الان شما تا فردا شب این موقع غذا نخورید، حال حرکت ندارید، اخلاق ندارید، همه چیزا رو فدای خدمت شما شد حالتون میکنید، بابا برو اون طرف، من حال ندارم، من دیروز تا حالا غذا نخوردم. هیچ وقت شده بگید که من دیروز تا حالا یک حرفی که رشدی به روحم بده، یک کمالی به روحم بده نداشتم، لذا اخلاق ندارم، اوقاتم تلخه. و از این روزا اونقدر اتفاق میفته، اونقدر ما داریم که حساب نداریم. همین علامت بر این است که خدمت شما رسید، شما به روحتون کمتر اهمیت میدید، یعنی نمیشناسید، نمیفهمید روح یعنی چی اصلا. اینجوری بیم میره درستش کن، و چجوری درست کنیم؟ بخواید درست میشه، اول باید روح رو شناخت. بابا روح یعنی خودتو. من یه وقتی میگفتم بدن یعنی مرکب، خدمت شما شد از باب مسامحه داد یک کسی از من، گفتم نه مرکبم نیست، مرکب که بر آدم سوار نمیشه که. چیزی شما دیدید اولاغی بر انسان سوار بشه و این بربر بکشه؟ ما الان بدنمون بر روحمون سواره، ما به خاطر او نمیتونیم پرواز کنیم، نمیتونیم حرکت بکنیم، نمیتونیم سرعت داشته باشیم، نمیتونیم خدمت بکنیم، نمیتونیم کار بکنیم. این لباس بهترین تشبیه برای بدن نسبت به روح لباسه، این شباهت بیشتره، یعنی هیچ کاری برای ما نمیکنه، فقط بار گرانیست کشیدن به دوش، یک باریست که رو دوشمون افتاده و ما نمیتونیم، اونم نه لباس خدمت شما سبکی که چندون تأثیری نداشته باشه، اما از این لباس سبک تأثیر نده، ولی لباسی که مثلا از فرض کنید آهن درست کرده باشه که بگه و استقلال حدید اجهدنی، اینجوری باشه، لباسی باشه که از سیمان درست کرده باشه، نه همچی چیزی، بلکه از اینم بدتر. این رو ما بفهمیم، بشناسیم. حالا چجوری بشناسیم؟ باید روش کار بکنید، یه مقدار باید راهنمایی بشید، یه مقدارم باید روش کار بکنید. اون مقداری که مربوط به راهنمایی همینه که شما معتقد به قیامت هستید یا نیستید. شما بیر هستید. بدن انسان، حالا اگر میخواید بیاید توی همین دنیا، بدن انسان برای انسان دواب نداره، پس انسان نیست، پس بدن انسان نیست. چرا؟ شما دیگه این حسابش دو تا چهار تا شده که بدن 10 سال قبل الان ندارید، بدن خدمتشون 20 سال قبل در 10 سال قبل از بین رفت، چیزی که از بین میره، چیزی که نیست، این رو فکر نمی کنم عوامترین ما الان این جمع شاید اینو بفهمه، بدونه که بدن با خوردن غذا سلول ها جایگزینه، بدن میشه سلول های قبلی از بین میره. این دیگه همه تو حتی کلاس های دبستانیمون هم خوندیم، این حرفی نیستش، برو برگرد نداره. تو پس اون نیستی که از بین رفته، تویی که در 20 سال قبل خیلی خاطرات رو در ذهنت سپردی، تویی که در 20 سال قبل معتقد به خدا شدی، تویی که در 20 سال قبل خیلی از کارها رو کردی و الان یادته، تو این بدن نیستی. اگر این بدن بودی، باز همه جور که خود بدن از بین رفت، خاطرات شما از بین بره، همه چیز فراموش بشه، پس این بدن نیست. این بدنی که 10 سال باید نمونده، میاد تا روز قیامت و بهشت و الالعبد بمونه. اون یه لباسی سالا خدمت شما شد، نهایت بگن همین لباس رو بیرون میارن در موقع مرگ و خدمت شما شد روز قیامت باز از همین پنبه و خدمت شما شد مثلا پشمی که مال لباسی داده، باز دوباره باید نخ میبافن، لباسی درست میکنن، باز برد میکنن، نهایت این دوام نداره، این با تو همیشه نیست، تو این نیستی. برخ این یه راهنمایی اساسی، منتها ما نمیفهمیم، ما اینو قبول داریم، اعتقاد داریم، برو برگرد نیست، 2 تا 4 تا سال نمیفهمیم دیگه، حالا معماست، حالا هرچی میخواید حساب شد، ما نمیفهمیم. بازم از اینجا که رفتیم بیرون به گرسنگی شام شبمون بیشتر پابندیم، باز هم این رنگ لباسمون به اصطلاح اینکه کجای لباسمون میخواد این نازک شده، میخواد پاره بشه، یه جاش پاره شده، یه جاش خدمت شما رو شود که کثیف شده، به اینا بیشتر توجه داریم تا به روحمون. موقع خواب مثلا شما اگر غذا زیاد خورده باشید ممکنه دلتون درد بگیره، یا غذا نخورده باشید خوابتون نبره، یا هر چیزی که میبینید دیگه همین چیزی که هست، آب بالا سرتون نباشه، دل و پسید که من نصف شب تشنم شد، ممکنه حال این که در اون حال خواب آلود باشم برم از توی اخشال آب بردارم نداشته باشم، آب رو میاری میذاری بالا سر، کدوم یکی از این کارها و از این قبیل کارها رو برای روحت کردی؟ نرستی برای غذا روحت کردی؟ یک الان من اینا میترسم چیزی بگم عنوان دستور بشه، عنوان عمل شما بینه، اینا مربوط به وضع روح خود انسانه. یک کاری کرده باشید که نصف شب برای مناجات با خدا به زحمت نیفتید، اونجا که آب را آوردید بالا سر گذاشتید که به زحمت نیفتید برید تا یخچال برگردید، یک کاری کرده باشید که به زحمت نیفتید تا بیدار شدید یک آب سرد خوردنی خوبی کنارتون باشه که فوراً بردید سر بکشید، همونطور که در مسائل بدنی انجام میدیم در مسائل روحی هم انجام میدیم. حالا میگم اگه من بگم چه کار باید کرد، ممکنه شما همتون مثلا فکر کنید حالا اینم فرمالیتش رو درست کنم، حالا اقلا منم مثلا یه قرآن بذارم بالای سرم خدمت شما شود، یک چیزی که متوجه هم بکنه به خدا بالا سرم باشه مثلا از این قبیل، نه هیچی منظور نیست. اون هر کسی باید بعض خودش رو رعایت کنه، یکی نصف شب باید باشه شربت بخوره، یکی نصف شب باید آب سرد بخوره، یکی باید آب گرم بخوره، یکی باید خدمت شما شود که یک کار دیگه بکنه، خلاصه هر کسی مربوط به خودشه. ولی شما فکر بکنید که چه کار من بکنم، روی این اگر یک سالم فکر بکنید و یک سالشم عمل بکنید ارزش داره که چه کار من بکنم که نصف شب که پاشدم حوصله‌ام بکشه برای این که من خدمت شما شاید فلان مناجات رو با خدا بکنم، فلان آب سرد ولایت رو بتونم استفاده بکنم. همین چی کار بکنم؟ این یک کاریست. یا مثلا صبح تا غروب حرکت میکنید میرید برای خدمت شما شاید که یه مسافرتی، صبح بگید خب ما زور به کجا میرسیم، نهار کجا میخوریم، خدمت شما شاید که به قضایی تهیه بکنیم، تو ماشین بذاریم، آب باشه، میوه باشه، تنقلات باشه، مثلا همین کارهایی که در مسافرت های مخصوصا دور میکنه. خب همون مسافرت روح خودتون مهمتره، چه کار بکنیم؟ یه نواری مثلا میگم، حالا نمیگم حالا بعضی ها میتونم یه نواری گوش بدید، یک سخنرانی گوش بدید، یک قرآنی رو گوش بدید با توجه، یک کاری بکنید که غذای روحتون را هم تأمین کرده باشید. نداریم اهمیت، یعنی اهمیت به اون بیشتر. مثلا از مشهد حرکت کردید میخواد به تهران، طبعاً یه صبح تا عصری راه دارید، راه دارید، خب زور کجا نهار بخورید؟ مثلا شاهرود، خیلی نمیدونم کدوم رستوران تمیزتره، قضاش بهتره، فلان، همه یا رعایت دقیق میکنیم. ولی حالا توی راه مثلا چیکار بکنیم که روحمون خودی رشد بکنه، خودی سیر بشه، خودی غذایی براش تهیه بکنیم؟ هیچ گاهی به فکر نیستیم، اگرم باشیم خیلی ضعیف، خیلی ضعیف. ببینید ایناست، اگر ما بشناسیم خودمون رو، بفهمیم یعنی چه هستیم، کی هستیم. حضرت امیر فرمود رحم الله امرأً عرف قدره و علم قدر، خودتون رو بشناسید. تو کی؟ تو این بدنی؟ خب هر کاری میخوای بکنی، همین کاری که میگونی بیشتر هم نمیتونی دیگه. حتی چاییت هم توی راه، حالا چای خوردن با اون لرزش ماشین و اینا هم درست میکنی، فلاکس حتما داشته باشیم، همه کارا رو میکنی، ولی کوچکترین کاری برای روحت نمیکنی. خب ما خودم یکی از شماها، شما هم یکی از ما، هممون با همیم دیگه. خب چی کار میکنیم؟ توی راه میایم یک قضایی هم برای روحمون تهیه بکنیم. آخر یه حیوانی هم گرسنش میشه، تشنش میشه، خدمت شما شود، اینم خودمون هستیم، اصلا ما اینیم. مثل اینی که شما وقتی که مسافرت میرید برای نمیدونم لباستون صابون بردارید، یا تشت برای رخشوری بردارید، یا یه ماشین رخشوری بذارید عقب ماشینتون، نمیدونم چه همه اینا رو بکنید، ولی اصلا غذا برای خودتون بر ندارید. حالا به همون سلسله مراتب بر میگرد، غذا برای خودتون بر ندارید، نمیخندن، یک ماشین رخشوری گذاشتید عقب، خدمت شما رو شود که نمیدونم اتو، همه چیزی که برین لباستون مرتب باشه و چینی حتی برش وارد نشده باشه تهیه میکنید و برداشته باشید، اما نهار برای زورتون فکر نکرده باشید. به خدا قسم صد برابر بدتر از این کارهایی که ما الان داریم. یعنی اون عاقلی که اون عقل کلی که داره به ما نگاه میکنه، همونطوری که ما به اون آدمی که برای لباسش اتو برداشته، نمیدونم ماشین رخشوری برداشته، صابون برداشته، همه چی برداشته، توی راه بیابانی که میخواد از تهران، از مشهد بیاد تا تهران، همه اینا رو برداشته برای قضا برنداشته برای شکم خودش، برای خودش گرسنگی هم میکشه، اصلا گرسنگی سرش نمیشه، نمیفهم مرده روحش. از همینجا فهمیده میشه روح کی مرده است، کی روح کی نیم مرده است، روح کی صد. اگر از صبح تا شب شما توی ماشین اومدید، هی تخمه خوردید و تنقلات و شوخی و نمیدونم حرفای بی ربط و به قول خودشون نوردون تو را بندازید و هی راه رو کمش بکنید، سرتون گرم بکنید، ولی هیچ فایده ای از جهت روحی نداشته باشید، این شخص اون چنان مورد خنده و تمسخر، و اگر همونجا یه توجهی به خدا و ائمه و ارواح و ارواح مؤمنین بکنید، این همشون دارن بهتون میخندن. عجب آدم احمقی. این کلمه رو قبول کنید برای خودتون. کسی که همه چی برای راهش، برای بدنش، برای شکمش تهیه میکنه و هیچ چیز برای روحش تهیه نمیکنه، به خدا قسم خیلی پستر از این آدمیست که همه چی برای لباسش تهیه کرده ولی برای بدنش هیچ چی تهیه نکرده است. خب بریم از اینجا تکانی بخوریم آخه، و حرکتی. و دلم میخواد این حرفم اگر میشد به همه میرسید که متاسفانه نمیشه، که توقع دیگه نداشته باشید. تو که همش به بدنت رسیدی، همش به خوراک شکمت رسیدی، توقع داری چشم دلتو بشناسی یا از چشم دل استفاده بکنی؟ توقع داری از گوش دل استفاده بکنی؟ توقع داری که خدمت شما شاید حرف مفید برات قضا بشه؟ تو اصلا ذائقه نداری، تو به ذائقت اهمیت نداری، اشتهات کور کردی. آدم من گاهی به این مسئله، یعنی این برای خودم تجربه است، خدمت شما شد که اینایی که تا ساعت 8 صبح میخوابن بعدش پرمیشن واقعا میله به صبحانه ندارن. این میگم چطور میشه که از ساعت 8 شب تا 8 صبح چند ساعت میشه؟ 12 ساعت. چطور شد در این مدت 12 ساعت اشتها به غذا نداری، ولی زور که غذا میخوری ساعت 12 تا 8 شب اینقدر گرسنه میشه که حساب نداره؟ چرا؟ علتش اینه که اشتهات کور شده. یعنی یه مدتی قبل از آفتاب پاشو صبحانه بخور. ماه رمضان بهترین تجربه است، بین افطار و سحری فاصله‌اش خیلی کمتره تا شام و صبحانه. سحر انسان پا میشه حسابی میل به غذا داره، زیادی هم میخوره. علتش اینه که اشتهات کور شده. این اشتها کور شده اگر از پا درد نیاره، یه مدتی غذا نخور، اشتهات اونچنان کور میشه که اصلا میل به غذا نداری. بعضی که آب درمانی میکنن میگن 2-3 روز اول غذا نخوردن سخته، بعدش دیگه خیلی ساده میشه، آسون میشه، اشتهاشون کور میشه، به اصطلاح عوام اشتهاشون کور میشه. یعنی ما مشهدی ها میگیم تلخه میشه دیگه، میل به غذا نداره. ما اینجوری شدیم متاسفانه، دیگه میل به غذا نداریم. یه قدری هم صحبت بشه نمیفهمیم، نه استفاده میکنیم، نه درک میکنیم، همش تو همین مسائل ظاهری، همینا کلکولمون کرده. این مسئله باید حل بشه، این باید حتما حل بشه. اگر حلش کردید، یعنی شاید حالا با یک دلائل عقلی و علمی من میتونم ثابت کنم که 100 برابر روح انسان گرسنگیش تأثیرش بیشتره، فقرش تأثیرش بیشتره، ناراحتیش بیشتره، همه چیزش از بدن تأثیرش بیشتره و در ما اثری نداره. نماز هم که میخونیم قضای روحمون نیست. این نماز مثل نانه که انسان سر هر سفره هست، مثل برنج الانه که سر هر سفره هست. نگید ما چه نماز خوندیم، نماز خوندیم، به خدا قسم من فرد 70 ساله 80 ساله دیدم که هنوز نمیفهمه نماز یعنی چی. هنوز ایاک نعبد و ایاک نستعین رو عمل نمیکنه، اینقدرم تکرار شده. این یه قضایی نیستش که بشه مثلا تنوع درش بشه، نه، این باید باشه. این نان سر سفره است، این برنج سر سفره است، این خدمت شما اساس سفره است. بقیه اعمال ارادی مثل که مستحبه، مثل تنوعات مختلفی است که ما داریم. و همین یه بدبختی است که من باید هی مثال به، یعنی بدتر بالاتر اینه که خدای تعالی هم برای که ما بفهمیم هی مثال به همین مادیات زده، همین ها زده. بلا روح انسان یه چیز دیگه است. چشم داره روح، خیلی قوی تر از چشم ظاهری. این چشم اصلا بی خود اسمشه چشم گذاشتن، جهتی که یه محدوده خیلی ساده ای رو میتونه ببینه، اونم نه باطنشو. من الان چقدر میتونم ببینم از این آقای کاشانه رو، نمیتونم آقای زوزا در یک لحظه، نمیتونم این تیکه رو میتونم، چقدر من میتونم ببینم، چقدر میتونم بشنوم، چقدر میتونم احساس کنم. اما روح انسان خدای با اون عظمت رو احساس میکنه، خدای با اون عظمتی که همه موجودات مثل ذره‌ای، اونم تازه نمیشه مقایسه کرد، مثل ذره‌ای است در مقابل پروردگار، اون خدا رو میبینه. این چشم مهمتره اون چشم. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و ما لقاء الله، رؤیت الله. این همه روایات و آیات و اینها هست. او چشم یا ای چشم؟ تازه من اینی که الان دارم این قسمت رو میبینم با این چشم، این تازه با روحه، اونم مربوط به روح دارم میبینم. تازه باطن شما تو دلهای شما چی میگذره من نمیبینم. پشت سر شما الان مثلا چی هست من نمیبینم، اما اون چشم خدا رو میبینه. لذا خدا میفرماید ولهم اعینون، این چشم بدنی لباسی رو داره، لا یبصرون بها، ولی با همون چشم هم حتی نمیتونه ببینه. یعنی همین محدودی که من الان دارم نگاه میکنم باز یه محدودتری توش هست. یعنی صورت های شما نمیبینم، پشت سر شما نمیبینم، بدن شما، ظاهر شما نمیبینم، قلب شما نمیبینم، افکار شما نمیبینم، علوم شما که در مغزتون هست من نمیبینم. من نمیتونم با یه نگاه ببینم که شما کدومتون با سوادترید، کدومتون بی سوادتر، نمیتونم ببینم. ولی اون چشم خیال نیست. آیون خدای من شاهده. آخر یک مثال الان تا بگم که خدا اون میگه تخیل، تفکر، عقل، خب هرچی، دیدنه، دیدن واقعی اونه. من اگر گفتم آقا ولیعصر از در وارد شدن اینجا اومدن نشستن فلان اینا، خب شما هم ببینید بله دیدیم. اما اگر گفتیم الان احاطه علمی حضرت ولیعصر به خونافدا بر ما داره، ما چون اون چشمو نداریم نمیبینیمش، چون روح حضرت رو چشم روحی نداریم نمیبینیم، سخنش رو نمیشنویم، سخن خدا رو نمیشنویم، واقعا نمیشنویم ها. یعنی الان شما میگید نه این اتاق خلوت بشه، تمام افراد این اتاق برن بیرون، شما باشید و خودتون و خدای خودتون، میخواید با خدا صحبت کنید، اگر یه طرفه نبود هرچی شما میگید ولی جواب خبری نیست. چرا؟ جدی گوشمون کرده بلا، به قول شاعر میگه آواز خدا همیشه در گوش دل است، گوشمون کرده. ما خدا رو نمیبینیم در خلوت نیمه های شب فلان رو نمیبینیم. چرا؟ برای که چشمون کوره. چرا علی ابن ابی طالب توی جمعیت همه جمعیت دورش بودن بله نمیگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده، خدا رو میبینه. چطور شد علی ابن ابی طالب دید؟ اولیاء خدا میبینه، همه متوجه خدا هستن، همه با خدا هستن، همه حضرت یوسف و زلیخا فرقش همین بود که زلیخا خدا رو نمیدید، یوسف میدید و همون خدا این رو کنترلش کرد. ولقد همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربه. اگر حضرت یوسف برهان یعنی خدا رو نمیدید، خلاصش اینه خدا رو نمیدید و مثل زلیخا بود، خدمت شما را شاید اونم خب چه فرقی میکرد، هر دوشون مثل همه انسان بوده. چرا ماها روح رو نمیبینیم که روحمون مثلا چه خوراکی داره، چه مرضی داره؟ الان ما کدومی که من بیشتر مریضیم، کدومی که من بیشتر سالمه؟ هیچ کس نمیدونه. یه خورده اهل ریا و ریاکاری باشیم، خدمت شما رسید که خودمون رو خوب سالم معرفی کنیم، شما خیال میکنیم من سالمم. یه خورده با حال اینکه امراض بدنی رو میشه پوشوند، شما تمام بدن زخم باشه یه لباس ببشه تمام، اما امراض روحی خیلی زود ظاهر میشه. در این حال ما نمیبینیم. افرادی هستن سرتاپا مرضن و در حتی اعمالشون نشون میده که اینا مریضن، ما نمیبینیم. حتی روح خیلی خودش زود نشون میده. خیلی ها نه اینکه فکر کنید حالا مثلا یک ولی خدا وقتی چشمش به صورت شما میفته میفهمه که چقدر توی باطنتون امراض مختلف هست، نه، خودش نشون میده. روح اصلا خود شما هستید، حقیقت شماست، خودش زود نشون میده. تکبر زود نشون میده، نمیدونم مرضهای مختلف رو زود نشون میده، ولی مرضهای بدنی زود نشون داده نمیشه. در این حال ما چشممون کوره، نمیبینیم مرضهای روحی افرادو. بعضی وقتا میبینم بعضیا گول بعضیا رو میخورن، میگم آخه تو چطور ندیدی که این آدم خائنه؟ چون خودش نه اینکه فکر کنید من میبینم اون نمیبینه، نه، این به خاطر اینه که خیانت خودش زود نشون میده. انسان خائن خودش زود معرفی میکنه، اما یک زخم سرطان پشت شما یا روی شکم شما باشه، این میشه پوشوندش، میشه ظاهرش نکرد، بلکه انسان اصرار داره که ظاهرش نکن. بالاخره میخوام اینو عرض کنم که ما تا این مشکل رو، همین مشکلی که عرض کردم، حل نکنیم به هیچ کمالی نمیرسیم. یعنی میدونید علتش هم اینه که نمیخوایم، چون نمیشناسیم، بدی ها رو نمیبینیم، نقص ها رو نمیبینیم، کمالات رو نمیبینیم، خدمت شما رو شما طبعا نمیخواهیم هم که اون نقص ها برطرف بشه، اون کمالات. شما بگید من خیلی شایقم امام زمان رو ببینم، آه شب تا صبح من دیدم افراد شب تا صبح گریه میکنم، خیلی هم واقعا عاشقه، اما عاشق چشم ابروی آقا هستن. بهش میگه امام زمان چشم دل تباز کرد، امام زمان پلود نشسته. میگه نه، میگه من در این حال دلم میخواد بدن حضرت رو ببینم. خدا که بدن نداره چکار میکنه؟ اصل اونه، اینجا چکار میکنه؟ من خیلی دلم میخواد به کمالات برسم. کمالات چیه؟ گاهی بعضی رو دلم میخواد خود تکانشون بدم، میگم کمالات چیه؟ میگم ما مکاشفه داشته باشیم، ما خواب خوب ببینیم، ما خدمت شما رو شاید وقتی که به دیوار میگیم برو عقب بره، کوه وقتی میگیم همراهمون را بیفته بیفته، خب حالا کوه خدمت شما رو شاید که علم کوه با شما را افتاد، شما میخوایی بری تهران چکارش میکنیم اونجا؟ وقتی کنار دریای چیز وایستده بودیم، یک دریای بمبی وایستده بودیم، یک ماری آورده بود، کلوف بود، شاید تنش اینقدر بود یا آدم رو قورت میداد، این را چجوری آورده بودش میخواست بفروشه. بعد چه ما میگم اینو بخریم، بده حال ما خریدیم چیکارش بکنیم، کجا ببریمش؟ شب باید تو یک اتاق پلو خودت بخوابه. حالا تو این کوه را افتاد با تو، چیکارش میخوای بکنی؟ تمام پرنده ها تحت فرمانت بودن. شب این شغالای خدمت شما رو کلاردشت و نمیدونم گرگو اون همه اومدن، آقا ما در اختیار شما هستیم، این بری رد کارتیم خود جا بری خودمون نداریم تا تو بری شما. آدم بیچاره است. خب این همه کرامتی که پیش نظر تو کرامته و خیال میکنی کمالاته، اینا جز درد سر چیز دیگه نداره. کمالات این است که انسان چشمشو باز کنه، همون یه لحظه نیمه شب که چشمشو باز میکنه هم خدا رو ببینه، این کمال. یه لحظه ای که چشمشو باز میکنه همه معصومین دور خودش ببینه، یه لحظه ای که چشمشو باز میکنه به خودش نگاه میکنه هر چه میبینه صفات حمیده باشه، اینا کمالات. ببینید عوضی میریم. الان یک مستجاب الدعوه اینجا باشه که هر چی بگه فوری انجام بشه، این همچه فردی به به عجب آدم خود چی خوبی داره. مستجاب الدعوه وقتی خوبه که بنده خدا باشه، بله چی خوبی. روی آب به اینکه گفتن روی آب فلانی راه میره، و هرچی روی آب راه بره مثل ماهی نمیتونه اونجور قواسی بکنه. به اینکه گفتن که فلانی پیالر داره به هوا میپره، مثل کبوتر تازه مثل حیوان شده. اینا کمال نیست، اینا تازه اگر چیزی هم باشه درست راه انسان رفته باشه، ریاضت های شرعی کشیده باشه بر فرض، تازه نمودار کمالات، یعنی نشونگر کمالات، نشون میده. تو که اگر نخواسته باشی به کسی کمالات نشون بدی هیچ وقت از اونا استفاده نمیکنی، یعنی نشونگر کمالات. یعنی این کسی که مستجاب الدعوه است معلومه که با خدا ارتباط داره، خدای تعالی به حرفش توجه میکنه و دعاش مستجاب میکنه، اونم اگر صلاح باشه. بلا اینها خودش کمالات نیست. اینقدر جوکی های هندی هستن که در هندوستان کارهای عجیب و غریبی میکنن که حساب نداره. اونا با کمالن، حتی خدا رو هم قبول ندارن بعضیشون، با کمالن. من جدا اینا یه مسائل تحمیلی نمیخوام باشه، عقلی نیست. اینا چه نشونه، نشونگری چیه این کار، این مستجاب الدعوه بودن؟ جز اینه که مردم دور جمع بشن بگن آقا برای ما دعا کن. خب شما هم خدا رو مجبور بکنین استجیر بالله، مثل که میگن از تبرخز از این کارا مستجیر بالله کرد و خدا مجبور بشه به خاطر اینکه شما فشار زیادتره، قدرت زیادتر از خداست، او مثل جریان حضرت یعقوب و خدای تعالی در تورات که کشته گرفت خدا رو زد به زمین. اینجوری میشه دیگه آخرش. این کمال توست. هیچ وقت به اینجور کمالات فکر نکن. کمال اون نیست که انسان عقلش زیاد بشه، علمش زیاد بشه، خدمت شما حکمتش زیاد بشه، معرفتش زیاد بشه، خدا رو بهتر بشناسه، خدمت شما شود که همه چیزش درست بشه، انسان واقعی بشه، الگوی برای همه مردم باشه و خودش الگو برای نمونه از وجود مقدس علی ابن ابی طالب باشه، از وجود مقدس امام زمان باشه. حالا مطلبم بیشتر از این میخواستم دربارش صحبت کنم، مثل این که فرصت کمه و یا فرصت نیست اصلا، مخصوصا برای بعضی که برای نماز جماعت و امامن نمیشه دیر برن. امیدواریم خدای تعالی همه ما رو به حقیقت برسانه. اینجاست که علی ابن ابی طالب به کمیل میگه مالک والحقیقه، شما مورد این خطاب انشاءالله واقع نشید و از خدا میخواییم همه تون به حقیقت انشاءالله برسید. و السلام علیکم و رحمت.